بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره روایاتی که در منابع اهل سنت نقل شده در ارتباط با آیه شریفه عشیره اقربین و جریان مربوط به انذار پیامبر اکرم و دعوت علنی دیگه بحث لازمی انجام شد، اینا رو دیگه تکرار نمی کنیم. سه دست روایت بود و اینکه این سه دست روایت را چطور می شود با هم جمع کرد، آیا قابل جمع هستن یا معارضن، اینا رو دیگه بحث کردیم، بر نگردیم. اون چی که مهم است در این مبحث ما اون دسته از روایاتی است که جریان این دعوت را به اون صورتی که در خانه ابو طالب علیه السلام یا در شعب ابی طالب بنابر بعضی از روایات انجام گرفته است و در آنجا مسئله خلافت امیرالمومنین علیه السلام مطرح شده. اینا رو باید بحث کنیم، اون چه مهم است. این خب ما اول بایستی ببینیم که از طرق اهل سنت و در منابع حدیثی و تاریخی اونها یا تفسیری اونها چند تا روایت داریم. این یک، در منابع شیعه، حالا منابع تفسیری و روایی و تاریخی شیعه هم هاکذا، ببینیم چند تا روایت داریم مجموعاً این روایات از طریق فریقین و در منابع فریقین چقدر هست. چون اگر چنانچه دیدیم که این روایات تعدادشون زیاد هست، مثلا متجاوز از 10 روایت باشه از طرق مختلف، به نظر میرسه که اگر حتی سند اینها مشکل داشته باشد تک تکشان، این تعداد از روایت را نمیشود کذب دانست، جعلی دانست و کنار گذاشت. در واقع حالا بنابر بعضی از عقاید و مشارب این تعداد روایت میشه متواتر. اهل سنت گاهی روایتی را که 8 راوی دارد، یعنی از 8 صحابی نقل شده، این را در حد تواتر دونستن، حتی گاهی کمتر از 8 را هم تعبیر متواتر کردن. خب حالا تواتر هم مستحضر دوستان، در تواتر دیگه بحث مذهبی نیست که بگوییم شیعه به تنهایی باید متواتر باشه و از طریق اهل سنت جداگانه، نه دیگه. مجموعه اینها اگر به این حد از همونطوری که عرض کردیم تواتر یا تضافر، دیگه حالا حد اقلش اینه که یه درجه پایین تر در حد تضافر باشه و مشمول این قاعده ای بشود که یقوی بعضها بعضا، این هم یادش قاعده ایست، معمولون به ها هم هست، مقبول هست. و قلائس، یعنی حالا این ها چیزایی نیست که علمای علم اصول شیعه یا اهل سنت جعل کرده باشن، اینا یک چیزای قلائی هست که بیان شده تر فرموله شده به اصطلاح. خب وقتی که تعداد زیادی از روایات داشتیم، اینها را دیگه نمیشه باید حمله بر کذب و جعلی کرد. این نکته مهمی است. اگر یادتون باشه قبلا عرض کردم که اصولا مشرب و سبک جناب شرف الدین در کتاب المراجعات همینه. ایشان خیلی معطل نشده است به اینکه یکی یک روایت هایی را که به اونها استدلال می کند از نظر سند بررسی کنه. گاهی چرا این گاهی کار می کنه در مواردی، اما مشرب و مبنای کلیش این نیست. تلاش ایشون این بوده است که کثرت روایات را به رخ بکشه و دیده باشید معمولا اینجوری خودش هم گاهی تعبیر هم میکنه. بنابراین مشرب مشرب خوبی است، سبک خوبی است. حالا خود میتواند در اینجا مورد اتکای ما قرار بگیره. بس اول ما این کار ما انجام بدیم. من یه بررسی الحمدلله از قبلم که انجام داده بودم مجددا اینا را بررسی کردم. این آقای فیصل نور کتابی دارد به نام الامامت و نس، گاهی ازش نام برده ایم، یکی از وهابی های معاصر هست. دیدید آقای نور محمد کتاب را؟ و کتابی هست به نام الامامت، دیروز با خودم آورده بودم، امروز نیاوردم، حجیم هست دیگه، نشد که بیاورم. حالا تنهایی علی ظاهر نیست، کار یک نفر نیست، تیمی هست، گروهیه، ولی خب به هر حال ایشون نظارت کرده و مدیریت کرده. گفتم خدمتون، ایشون میگوید ما در مواجهه با شیعه در مباحث اختلافی به روش اسلاف نباید عمل کنیم، یعنی روشی که مثلا ابن تیمیه و بعد از ایشون داشتن. اونها در نقد عقاید شیعه در موارد اختلافی به روایات خود اهل سنت استدلال میکردن که مثلا فلان حدیث که شما میگید درست نیست، فلان حدیث درست است، اینجوری برخورد میکردن. خب ایشون میگوید که شیعه در مقابل این روش خیلی راحت میگفت که آقا اینا که متفردات شما هست، مشترکات را بیارید، اون روایاتی که مشترک هست بیارید، ولی اونایی که متفردات شما هست که قابل الزام نسبت به ما نیست. ایشون میگه لذا من معتقد هستم که باید یک سبک جدیدی را به کار بگیریم و آن این است که با روایات خودشان اون عقاید را مورد نقد قرار بدهیم. کل کتاب را هم با این هدف تدوین کرده، خیلی هم کار روش شده از نظر تتبع. درسته که حالا این ابزارهای جدید و این به اصطلاح نرم افزار و اینا که از کار راحت میکنه، ولی در این حال تتبع خیلی زیادی کرده. از جمله بحثای همین کتاب همین آیه همین و همین حدیث، حالا ایشون تعبیر میکنند بدع العشیره، معروف است به حدیث بدع الدعوه یا حدیث و بله دار یوم الانذار، این اسامی این حدیث در بین ما معروف است. علما میگن حدیث و دار یوم الانذار، گاهی تعبیر میکنن به حدیث و بدع دعوه. ایشان اسمش گذاشته است حدیث و بدع العشیره. بعد روایاتی را که در منابع ما هست از کتاب سلیم ابن قیس شروع کرده که اقدم هست، یعنی در واقع مقدم ترین کتاب ما هست. بعد آمده از سراغ شیخ صدوق، چون من کلینی که نداره، شیخ صدوق روایات ایشون نقل کرده، بعد شیخ طائفه، بعد دیگه آمده مثلا دیگران رو هم نقل کرده تا به فرات ابن ابراهیم از تفسیر ایشون هم روایت. مجموعاً ایشان 9 تا روایت رو از ما نقل کرده، یکی رو از قلم انداخته. حالا این چطور شده که از قلم انداخته؟ علی ابن ابراهیم رو از قلم انداخته، یعنی علی ابن ابراهیم رو هم که ما بیاوریم قرار بدهیم 10 تا میشه. دقیق فرمودیم ما 10 تا روایت که اینها غالبا هم حالا مسند هست، این که حالا سندهاشون چجور بحثشی هست بحث آخر است، این 10 تا ما داریم. از آیون اهل سنت هم من یک مراجعه ای کردم قبلا، 3-4 تا تو ذهنم بود، اینایی که شاخص بوده تعبیر میکردیم 3-4 تاست، ولی یه بررسی دیگری انجام شد. حالا این طرف میدان مرحوم امینی، علامه امینی خوب خدمت کرده، حالا اونجا از این کتاب ایشون استفاده کردیم، من بعد به منابعم خودم رجوع کردم. علامه امینی هم نقطه مقابل این روایت را از منابع اهل سنت نقل کرده، صورت‌های مختلفش را در جلد دوم القدیر که ملاحظه می‌فرمایید ایشون آورده. حالا به نظرم از قلم ایشون هم یکی دو تا شاید افتاده باشه، مجموعاً 8-9 تا یا 10 تا روایت هم در منابع اهل سنت با طرق مختلف داریم. اگر مجموع اینا یکیش البته نمیشه علاهده حساب کرد، اون روایت شیخ الطایفه در امالی، اون روایتی که مرحوم شیخ الطایفه در امالی دارد وصل میشد به ابن جریر، یعنی ایشان از ابو المفضل بوید حدثنا ابو المفضل، بعد یکی دیگه هم ظاهرن هست، بعد ان ابن جریر تبری. لذا این روایت دیگه همون روایت کتاب تاریخ تبری هست، یعنی این را دیگه نمیشه علاحده حساب کرد. بعضی دوستانم که برای سند این زحمت کشیدید و اینها، خب دیگه گفتم به منابع اهل سنت رجوع کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه این الا یکی دو تا اون اول روایت، بقیهش علمای اهل سنت هستن. این را اگر از قلم بندازیم که دیگه یک روایت در واقع از شیعه نیست به اون صورت، چون وصل میشود به تبری دیگه، روایت تبریه در واقع. حالا اگه این را برداریم باز هم مجموعاً 18-19 تا روایت میشه مجموع اینا، که اینا از تعدادی از صحابه و تعدادی از تابعین و حالا طرق مختلف. من طرقاشو یه مقداری نگاه کردم، البته یه خوردی بخوایم خیلی کار را فنی انجام بدیم بایستی که مثلا دوستان تقسیم کاری انجام بشود که در همه طبقات ببینیم تا کجا مثلا اینهای اختلاف تغییر میکنه. اون روات دقیق فرمودید، مثلا یه جای میاد تا ربیعت ابن ناجد یا ناجز یا ماجد، حالا اینم دو سه جور تعبیر کردم، مثلا میاد تا اینجا. خب دیگه ربیعت ابن ناجد میشه تابعی، ایشون از صحابی نقل میکنه. حالا ببینیم مثلا تا اینجا چند تا روایت هست، بعد اونی که به این میرسه چطور، چه در منابع اهل سنت چه در منابع ما، آیا متفاوتن؟ طرق اگه بخواد متعدد بشه اینجوری دیگه، باید در تک تک این چیزها در واقع روات رجال حدیث در این سند باید دقت بشود تا اون صاحب کتابی که این حدیث رو نقل میکنه، حالا در کتابای ما باشه، مثلا اونجا احمد بن حنبل از تبرانی هست مثلا در کتابای اهل سنت، یا تبری هست یا ابن ابی حاتم رازی هست، بغوی هست، سهلوی امثال اینا. یه چنین کاری من یه مقدارش خودم انجام دادم، در من به این نتیجه رسیدم که طرق متعددی است. اما اگر بخوایم دیگه دقیقاً اینا را بررسی بکنیم یه خودی وقت میخواد، شاید دو سه نفر اگه این کار رو بکنم خیلی بهتر میشه. دو نفر مثلا روایات شیعه را تقسیم کار کنن با هم دیگه، تک تک اینا رو مطالعه کنن ببینن چه جوری اوضاع احوال. دو نفر هم همین 7-8 تا روایت مثلا اهل سنت رو تک تک این طبقات شیعه به اصطلاح رباتش و اینها رو نگاه کنن که معلوم بشه بعد که ببینیم در کدام مرحله مثلا چند طریق داره، کجا طریقا کمتر میشه. این یه چیز خوبی است، یعنی اگر این ارزیابی انجام بشه کار خوبی است. من به ذهنم آمد که اگر دوستانم موافق باشن اصولا یک دو تا گروه ما داشته باشیم، یه تقسیم بندی بکنیم، این مواقع که پیش میاد دیگه نیاز نباشه هر دفعه بگیم آقا کی حاضر است و اینها، مثلا دیگه آقای مصطفی زاده نماینده هستن الحمدلله زحمت میکشن، گروه ها مشخص باشه، گروه های مثلا 3 نفره 4 نفره اگر صلاح دونستید دوستان اعلام بفرمایید، گروه ها را مشخص کنیم اسامی را، که این گونه مواقع بحث تحقیقی میشه، تاریخی میشه، نیاز به تتبع داره، بررسی داره. مثلا یه کاری که میشه بعد اینجا انجام داد درباره همین حدیث اینه که ما به کتابهای تفسیری اهل سنت رجوع کنیم بیشتر، حالا من تنهایی به هر حال وقتم محدوده، رجوع کنیم ببینیم که کدوماشون اصلا اینا آوردن یا نیاوردن، آوردن در مرحله اول این را ذکر کردن یا در مرحله دوم یا سوم ذکر کردن، وضع روایات برخوردشون چیه. یعنی اینا یه چیزاییه که در مجموع قرائن عدیده ایست که علما میگن ظنون متآخمه به علم متکاسره، وقتی زیاد میشه روی هم باشته میشه از نظر عقلایی و عرفی، برای به خصوص اقناع، برای اینکه ما بخوایم الزام بکنیم یا اقناع بکنیم، خیلی نقش خوبی داره. اینها رو میشه باید آدم بررسی کنه در منابع اهل سنت، در منابع خود ما، این تفاسیر ما، تفاسیر اونها. یه چنین کارهای اینا، کارها وقتی جمعی باشه، دو نفر سه نفر باشه، کار ساده میشه، سبک میشه و همه هم صحیح میشن. خود این رفتن تو فضای تحقیق دیده اید دیگه دوستان، آدم وقتی یه موضوعی رو بررسی میکنه خود اون موضوع یک جنبه داره، جوانب این که هیئت مطالعه میکنه، همجوری مطالعه میکنه به یک نکاتی برخورد میکنه، مطالبی برخورد میکنه که اینها و یرزق من حیث لا یحتسب میشه واقعا تجربه کردید اینها رو بسیار بسیار با برکت این کارهای اینطوری. و چون بحثم امامته، یعنی حقیقتا باید دیگه باور کنیم که در این مسئله امامت نفس که میکشیم حسن است، چون درباره ذکر و علی ابن ابی طالب حسنتون دیگه روایت داریم که امیرالمومنین وقتی ذکرش به میان میاد از اون نام برده بشود خودش یک حسنه است، ثواب داره. قطعا در رابطه با امامت هرچی ما تلاش بکنیم دیگه تو متن هستیم، اون ذل مقدمه است واقعا، چون لم یناده به شیخ کمانودی به الولایه. این هم انشاءالله که بهش معتقد باشیم، حالا من خودم سعی میکنم خودم رای تلقیم بکنم که این اعتقاد داشته باشم و احساس کردم برکات هم داره، خیلی امر با برکتیست، خیلی با برکت. در بین صحابه که من یه بررسی کردم این دو دسته روایات شیعه و اهل سنت را، خب امیرالمؤمنین محوره، مشخصه که این جریان وقتی که رخ داد امیرالمؤمنین علیه السلام اونجا حضور داشتن، پس ایشون محوره، معمولا به ایشون وصل میشه نهایتا، خیلی روایات اینجوری. ولی خب عبدالله ابن عباس از مواردی که از امیرالمومنین نقل شده، گاهی وقتا امیرالمومنین مثلا خب کی از امیرالمومنین نقل کرده؟ یکی کسی باید نقل کرده باشه دیگه امیرالمومنین را که ما که ندیدیم که این از چه طریقی به ما رسیده، یا از طریق یک صحابی نقل شده است یا تابعین، یعنی اونایی که از امیرالمومنین این جریان نقل کردن بچون صحابه هستن، یکی از اونها عبدالله ابن عباس. در بعضی از روایات ایشون از امیرالمومنین نقل میکنه، یکی از اونها که نمیگوید از کی نقل میکنم از صحابه براء ابن عازبه، ایشون نمیگه که مثلا انا علیین، ولی خب علی القاعده بالاخره وقتی مطلب رو داره نقل میکنه یا از امیرالمومنین داره نقل میکنه یا مثلا از عبدالله ابن عباسی که نقل کرده داره نقل میکنه، در اصل صحابیه براء ابن عازب. یکی از اینها قیس ابن سعد ابن عباده انصاری است، رجل بسیار ولایی، از اونایی که ذوق شده بود در ولایت امیرالمومنین علیه السلام و بعد حضرت امام حسن مجتبی، که اگر یه چند تا از این یاران مثل قیس امام مجتبی می داشت اون قضیه صلح تلخ به وجود نمی آمد. قیس خیلی مرد شجاع قهرمان و شاید خدمتون که ولایی بود، مثل مالک اشتر رو هم مثلا می قیاسی بکنیم، اینجور آدمی بود قیس ابن سعد ابن عباده، با انکرهن با معاویه بیعت کرد، یعنی تا اون لحظه ی آخر تسلیم نمیشه، خیلی سختش بود این تن دادن به این بیعت با معاویه و صلح، خیلی براش ناگوار بود، ولی خب چون امام فرموده بود مثل مالک که اون قضیه حکمیت و اینا که مطرح شد، مالک هم اینجور بود، التماس میکرد مالک که آقا چند لحظه دیگر اگر امان داشته باشم کار رو تمام میکنم. حضرت پیغام داد که اگه میخوای مرا زنده ببینی برگرد. دیگه تا این را شنید یه مرتبه تسلیم شد برگشت. مالک هم اینجورا نمی بود. یکیش قیس ابن سعد ابن عباده است که در یک گفتگویی که با معاویه دارد مطالبی را درباره امیرالمومنین بیان کرده، یکیش همین قضیه است. یکی هم ابو رافع است، ابو رافع خدمتگزار پیامبر گرامی اسلام مولا رسول الله، دقت فرمودید. حالا این ابو رافع مطلب را از امیرالمومنین نقل کرده، از خود پیغمبر نقل کرده، بالاخره ایشون است. این واقعا 5 نفر از صحابه در این روایت مطرح، همون سعد عباده معروف، بله خودش هم صحابی هست و هم در زمان امام مجتبی علیه السلام بود. مرحوم امین در همین جلد دوم اگه وقت کردید مایل بودید شعر قیس را آورده، اون وقت به مناسبت ایشون بعد از حسان ابن ثابت از شعرهای قدیر نوبت میرسد به قیس ابن سعد ابن عباده، به این مناسبت شخصیت ایشون را مطرح کرده، معرفی کرده یه چندین صفحه که ایشون چه شخصیتی بوده، دربارش توضیحات خیلی خوبی داده همین جلد دوم کتاب القدیر. و اما از تابعین، اینایی که حالا از صحابه نقل کردن، یکی همین سلیم ابن قیس است، یکی عمر ابن ابی سلمه، این از تابعینه، ربیعت ابن ناجد که هم در منابع ما هست هم در منابع اهل سنت، این شد سه تا، عبدالله ابن حارث ابن نوفل، عبدالله ابن حارس که ایشون از ابن عباس نرو میکنه. عبدالله ابن الحارس عن عبدالله ابن العباس عن علی ابن ابی طالب علیه السلام، یکی اینه. یکی هم علی ابن ابی رافع، این 5 نفر. یکی هم مبارک ابن فضاله، تا اینجایی که من به دست بردم 6 نفر هم از تابعین در نقل این روایت هستن، 5 نفر از صحابه مطرح هم دیگه. حالا این بعد از این قبل از تابعین و اینا رو دیگه من مطالعه وقت میخواد وقت نکردم. اگر مایل بودید دوستان خواستید یه چنین کاری میشود کرد، بد نیست. ابن عباس از امیرالمومنین عرض کردم نقل میکنه. عبدالله ابن عباس نه وقت نبود. خب این نکته، یک نکته حالا از اطلاعاتی که مربوط به این جریان هست، این یک نکته. و اما روایاتی که از اهل سنت ما داریم، من یک بار دیگه به صورت خلاصه، نه تفصیلی، فقط به صورت خلاصه که این متن‌ها یه قدر روشن‌تر بشه این متن‌ها چی هست، اون عبارتی که آمده. اولین روایت، روایت طبری است که معروفه، که در سند این روایت عبدالغفار ابن القاسم هست، ابو مریم کوفی، که حالا این علمای اهل سنت ایشون را میگویند که معتبر نیست. حالا اینو باید بعدا بررسی کنیم. متن روایت اینه، متن روایت طبری این روایت این است که ایکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. این اینه، پس کلمه اخی وصیی خلیفتی، اینجا این آمده. کلمه خلیفه برار هست، چون مستنظر این روایت را مرحوم شرف الدین به عنوان نص صریح مطرح کرده. آقای شیخ سلیم درخواست کرد شما یک نص معتبر و صریحی از طریق اهل سنت برای ما نقل بکنید، ایشون آورده و کلمه خلیفتی درش آمده. این یکی که پیامبرم بعد فرمود که هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. پس این یک متن طبری. حالا سند این را بعداً باید برگردیم، اشکالی که وارد کردن وارد هست یا نه، اینا بعداً بحث سندی میکنیم. این شد یکی. اینو قبلا مدرکشو گفتیم خدمتتون دیگه، این طبری، تاریخ طبری جلد 2 216 سید. این یکی. دومین روایت، روایت امام احمد هست که در سند این روایت عباد ابن عبدالله اسدی است. دقیق فرمودید، عباد ابن عبدالله اسدی در سند این روایت. اینا من توی تابعین گفتم یا نه؟ توی تابعین که نام بردم گفتم یا نگفتم؟ این نگفتم، این از قلم افتاده. اینم یکی از تابعینه، این میشه بعد افتاد. عباد ابن عبدالله اسدی عن علیین، از تابعینه. دقیق فرمودید، اینجا عبارت هست من یزمن انی دینی و مواعیدی و یکون معی فی الجنه و یکون خلیفتی فی اهلی. عبارت باز خلیفتی داره، خلیفتی فی اهلی. منبعش هست خب امیرالمومنین قال انا، و این مطلب بیان شد. المسند جلد 1 545 حدیث شماره 883. این شد دوتا. سومین روایت که روایتی است، البته این مرسل است، از ابن مردوی نقل شده در کنز العمال. عبارت اینطوری است، اینا دقت بفرمایید، اینا قبلا نخونده بودیم. من یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی و ولیکم من بعدی. اینجا این کلمه را داره، خلیفتی ندارد، ولیکم داره. ولی یکم من بعدی فمدد تو یدی و قلت انا و بایعک فبایعنی علی ذلک. این هم یک روایت، کنز العمال جلد برمی شود خدمتون حالا 13 صفحه 149 شماره حدیث این است در کنز العمال 36465. این هم پس یک روایت شد، سه تا. متن روایت هم این بود که ولی یکم و صاحب ولی یکم من بعدی. این هم یک روایته. یک روایت با روایت طبری هست و نسائی، روایتی است هم طبری دارد با یک سند و هم نسائی. در سند این اون گفتم چون مرسله است مال ابن برده و دیگه حالا بحث سندی نداره، مرسله است دیگه، ولی این روایت طبری مسنده و در سند این روایت ربیعت ابن ناجد یا همون ناجز، روی اینم باز باید بحث کنیم که ربیعت ابن ناجد این را از امیرالمومنین نقل میکنه. عبارت چی هست؟ عبارتی بود که یعنی قال رجل لعلیین لما ورست ابن عمک دون عمک، این همون روایت هست که گفتش که امیرالمومنین داستان این رو نقل کرد، فرمود که به این خاطر که پیغمبر به من فرمود بله ایکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی و وارثی. پس اینجا ملاحظه کنید کلمه وارثی هست، ولی یکم بعدی خلیفتی فی اهلی خلیفتی فی کم، را یه مقدار اینا رو تکرار کنیم مسلط‌تر هم میشین روی این تعبیرها. خب این تاریخ طبری جلد 2217 الخصائص، خصائص نسائی شماره حدیث 66، ظاهرا در سنن هم دارد نسائی، یعنی هم در خصائصش داره هم در کنار کتاب از سنن الکبرا جلد 5 صفحه 125 شماره حدیث هست 8451. پس این هم شد یک متن، این شد 4 این متنهای اهل سنت. پنجمین متنی که داریم المسند هست، البته طبری دارد نسائی هم دارد، روایت مال احمد ابن حنبل هست با همون سندی که قبلا نقل کردیم، همین سندی که الان گفتیم که ربیعت ابن ناجد هم درش هست، جناب احمد با همین سند یک روایت نقل کرده، او روایت یعنی هم جریان را نقل کرده، جریان اطعام و اینا تو همینا که میگم هست، در تمام این روایت ها داستان اطعام وجود داره، حالا یا مختصر یا مفصل، من تا اون تعبیری که پیغمبر چه فرمود یه خورده متفاوته. اینجا دارد ایکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی، اون ادامه هاش نداره، این اخی و صاحبی اونا هم بود، اما خلیفتی ولی یکم من بعدی وارثی اینا دیگه این نداره. دقیق فرمودید روایت احمد همون داستان است، این داستان را تأیید میکنه ولی متنش اینجوریه. المسند جلد 2 هست حدیث شماره 1371، این شد 5 از روایاتی. یک روایتی هست که ایرا ابن تیمیه نقل کرده است در منهاج السنه و کتاب منهاج السنه از ابی حاتم و از بغوی، اینا هر دو مفسرن تفسیر دارن، یعنی تفسیر ابن ابی حاتم، ابی حاتم نیست ابن ابی حاتم، ابی حاتم اشتباه گفتم، ابن ابی حاتم تفسیری داره، بغوی هم تفسیر داره. حالا صدر حدیث که نقل میکند که اون جریان اطعام و دعوت و فلان، بعد میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بنی عبد المطلب، منو خدا مبعوث کرده است عموما برای مردم به شما اکتر خاص، اینا این مطالب را که فرمود و انا ادعو کم، اینا تال نکنده بودیم این متن را، این متن را اولین باره بخونیم، انا ادعو کم الى کلمتین خفیفتین علی اللسان ثقیلتین فی المیزان، دو تا کلمه است که با زبان آسونه بگی ولیکن در میزان اعمال خیلی سنگینه، و اون چی چه است؟ شهادت الله اله الا الله و انی رسول الله، کاملا مشخصه که دعوت برای توحید و نبوت. فمن یجیبونی، عبارت منهاج یجیبونی هست ولی همونطوری که ذکر شده یجیبونی غلطه، این چون فعل شرط هست مجزومه، فمن یجیبنی تو متن عبارت منهاج یجیبونی هست ولی صحیحش هست فمن یجبنی الی حاضر امر و یعاذرنی یکن، این جواب فعل شرط هست، یکن اخی و وزیری و وصیی، جالب است این اخی وزیری وصیی وارثی خلیفتی من بعدی. این یه ویژگی که این حدیث دارد این است که اونجا گفت ولی یکن من بعدی، اون برای ابن حاضر چیز حدیث در واقع ابن مردوی، اینجا دارد خلیفتی من بعدی، فیکم هم دیگه نداره که یعنی مخاطب باشد اختصاص فرسون داشته باشد به بنی هاشم مثلا، نه خلیفتی من بعدی، اینجوری داره عبارت. نه چون این چیز در این جوابش اینه، نگاه کنید آقا سید یکونو نیست آخه
با این معامله
شرط میده. خب اگر اینجور چیزی باید که یادتون هست که خب دفاع میشه از متن، درسته. و اینا دقت کنید ببینید متنشو بیاید، چون جوابش منجی یکون هست. خب فلم یوجه معهد من هم فقام علیان، باز امیر المومنین بلند شد، تکرار شد، دو بار سه بار تکرار شد. فقال اجلس فانت اخی و وزیری و وسیی و وارسی و خلیفتی من بعدی. بس این هم شد یک روایت. این را گفتم خدمتتون، آقای ابن تیمیه نقل کرده این روایت را و آدرس را اگه میخواید بنویسید، ابن تیمیه منهاج السنه جلد 7، اینی که بنده دارم 8 جلدیست، این منهاج السنه ای که بنده دارم 8 جلد تصحیح شده و روایاتش تخریج شده، بررسی سندی شده. محمد ایمن شبراوی چنین شخصی از علمای سلفیه است. اینی که بنده دارم از نمایشگاه اینا تهیه کردم، نمایشگاه کتاب میرفتیم گرفتم. حسنش این است که این روایات رو هم ایشون بررسی کرده، تخریج کرده و بررسی کرده. بعد جلد 7 صفحه 162-164 اینجا ایشون آورده در سیره حلبیه، حلبی هم در سیرت الحلبیه همین روایت رو باز آورده. پس این هم یک روایت شد که از ابن ابی حاتم و بغوی جناب آقای ابن تیمیه نقل کرده. اون وقت ایشان میگوید که این روایت سندش بله چیز هست درش، عبدال چی هست این آقا که ایشون نقد میکنه، پیدا کنم این رو. بله عبدالله ابن عبدالقدوس میگه این روایت اخرجه، این روایت را بغوی این را نقل کرده ولی که در سندش عبدالله ابن عبدالقدوس است و هو لیس بثقتن. حالا بعدم بعد بحث کنیم آیا این ایشون موثق هست از اهل سنت یا نه. پس اینم یک روایت اشکال را در این عبدالله ابن عبدالقدوس ایشون گرفته از آقای ابن تیمیه. خب این شد چند تا، این شد 6. هفتمین روایت، روایت براء ابن عازب هست که این را ثعلبی در تفسیر الکشف و بیان، تفسیر آیه ثعلبی الکشف و بیان البیان است که معروف مرحوم مجمع طبرسی خیلی از این نقل میکند، از این کتاب مجلسی در مرحوم مجلسی در بهار از این نقل میکنه، تفسیر معروفی است. ایشون نقل کرده است از براء ابن عازب لما نزلت هذه الآیه، پیغمبر بنی عبدالمطلب را جمع کرد، قصه اطعام را دوباره گفته دیگه، همون داستان که اطعام شدند و چه شدند. بعد پیغمبر فرمود انی انا النذیر الیکم، انا النذیر الیکم من الله و البشیر فاسلموا و اطیعوا من یعاخینی و یوازرنی و یکون ولیی و وصیی بعدی و خلیفتی فی اهلی، وسیی من بعدی و خلیفتی فی اهلی یقضی دینی فسکت القوم. سه بار تکرار کرد. امیرالمومنین فرمود که من، در بار سوم فرمود انت، انت. اینجا دیگه چیزی نداری، پیغمبر بود انت، یعنی همین اینا که گفتیم شما اینا داری. فقام القوم، اینا بلند شدند و یقولون لعبی طالب اتعن ابنک فقد امر علیک یا امر علیک. پس این هم یک روایت که سعدوی نقل کرده، الکشف و البیان صفحه 163، همه سوره شعرا دیگه، همین آیه 214 شعرا. این شد 7 تا اینجا، 7 روایت با این متنایی که خدمت ما عرض کردم. همین این روایت رو با همین متن و با همین سندی که سعدوی دارد، گنجی حافظ گنجی شافعی کتابی دارد به نام کفایت و طالب فی مناقب علی ابن ابی طالب علیه السلام، ایشون هم نقل کرده. این را مرحوم قدیر، یعنی مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب همه القدیر جلد 2 صفحه 400 بیان کرد. پس این هم شد یک روایت، شد 7. هشتمین روایت جانم، هشتا شد الان تا اینجا. خیلی خوب، کدوم ها؟ آره دیگه، اینی که در کفای کفای هست دیگه جدا نیست، همین حدیث اینجا آمده. 7. هشتمین روایت، روایت ابو رافع هست، خدمتگزار پیامبر اکرم، که این روایت ثعلبی در کتاب همین الکشف و البیان، همون آدرس قبلی که عرض کردیم خدمتتون، اونجا آمده. ان ابی رافع، تقریبا مضمون همینطوره. حالا من اون تیکه ایش که بیشتر به بحث ما میخورد میخوانم. فرمود که یک نکته این حدیث داره، این جالبه، این یک نکته تازه ای همین حدیث داره که من متنش رو بخونم، طولانی نیست. پیغمبر فرمود ان الله تعالی امرنی ان انذر عشیرتی الاقربین و انتم عشیرتی و رحتی و ان الله لم یبعث نبیا الا جعل له من اهله اخا و وزیرا و وارثا و وصیا و خلیفتا فی اهله. این یه نکته جدیده که اصلا کلیه، یعنی هر پیغمبری که آمده از اهلش وصی و وارث و خلیفه داشته از اهل خودش. فایکم یقوم فیبایعنی علی انه اخی و وزیری و وصیی و یکون منی به منزلت هارون من موسی. یکی از جاهایی که این حدیث منزلت مطرح شده همین قضیه است، و یکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. ثلاثم این فسکت القوم، کسی چیزی نگفت، امیرالمومنین بلند میشه، اعاده این ثلاث سه مرتبه باز دوباره این قضیه تکرار میشه، در مرتبه سوم ادنو منی، پیغمبر فرمود بیه جلو، قال ادنو منی فدنا منهو، امیرالمومنین آمد خدمت پیغمبر. اینجا دقت کنید، باز نکته جدید داره، یه نکته جدید داره این روایت. یکی این شد که این در هر پیغمبری از اهل خودش خلیفه داره. دوم اینه که این جریان هر کس این کار رو بکنه به منزله یا هارون نسبت به من هست. سوم این است که پیغمبر وقتی که نزدیک آمد امیرالمومنین، ففتح فاهو، پیغمبر دهانش را گشود و مجفی فیه من ریقهی، از آب دهانش پیغمبر رو دهان امیرالمومنین انداخت و تفل بین کتفیه، با آب دهانش بین دو کتفش را هم شود که مالید بین دو کتفش و صدیه جلو، یعنی سینه و پشتش را هم با آب دهانش رو مالیدن، به دهانشون هم قرار دادن. ابو لهب احساس کرد که جاشه که الان یک ضربه ای وارد کنه اینجور دید که وقت خیلی خوبیه. فقال ابو لهب بئس ما حبارت بهی ابن عمک، به پیغمبر گفتش که خیلی بد رفتاری کردی با این پسر عمود. بئس ما حبارت بهش دادی، که چی بهش دادی؟ به این پسر عموی خودت. بله ان اجابک، ایشون که بلند شد اجابت کرد، در بین ما تنها او اجابت کرد، شما حالا حقش این بود مثلا یه آب دهان به او بدهی، حقش این بود مگر؟ بله سملعت فاهو و وجهو بزاغم، یعنی تو این تشکری بود کردی از این پسر عمود. حالا ابو لهب حالش نمیشه که، نمیفهمه که این را که ظاهر قضیه را میبینه، توجه که نیست. فقال صلی الله علیه و آله و سلم ملعته حکمتا و علم، این در واقع سمبولیک رمزه. تاریخ ائمه را دوستان مستنظر هستید، این جریان در بین ائمه معمولا رخ میداده. این که میبینید که در اون لحظه آخر نجوا میکردن، یعنی امام پسین با امام پیشین، ولو حتی در اون زمان امامت هم داشته ها، امام صامت بوده، امام بوده، امام صامت، ولی یه رمزی در کار، ما نمیفهمیم اینها رو، که این باید یک چیزی نجوا بشه، حالا یا به صورت مثلا کلامی باشه، رمزی باشه، لمسی باشه، همه اینا باشه، اینا یه نکات رمزیه. شبیه اگر بخوام تشبیه کنیم، حالا من یه پرانتزی باز کردم ببخشید دیگه، این پرانتز چون بحث خوبیه، اینا مباحث اعتقادی ما هست که امیرالمومنین تأمل علی حدیث بین الفریقین، فتح لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی الف باب من العلم، فتح لی رسول الله هزار باب از علم را بروی من گشود، که ین فتح من کل باب الف باب، از هر یکی از اینا هزار، هزار در هزار یکی یک میلیون. حالا یک میلیون هم میدونین این رقم ها هم خود اینا خصوصیت نداره، اینا کسرت را بیان میکنه، نه اینکه حالا دقیقا باید هزار تا باشه و یک میلیون تا باشه، اینجوری نیست، بیش از این. ولی مقصودم این هستش که این نحوه انتقال چطوره. این به صورت عادی نبوده ها، حالا مثلا این صحبت میکنه، این آدم میشینه یک کسی صحبت میکنه گوش میده، کلی زمان میبره، اینطوری نیست. اینا نظیر انتقال علم از مبدأ اعلی توسط جبرئیل به پیغمبر و وحی، یعنی این رو باید با اون قیاس کرد. انتقال اینا یادتون باشه از یک امامی به امام بعدی، از پیغمبر به امام و جانشینش، این نحوه انتقال انتقال عادی نیست، خارق العاده است. مثل اون وزوزی است که در روایت میگوید که وقتی که جبرئیل می آمد برای پیغمبر یه صدا وزوز، مثل زنبور که وزوز میکنه، دیده دیگه زنبور میاد تو گوش آدم وزوز میکنه میره، هیچ چی ما نمیفهمیم. این صدا می اومد تمام میشد، حالا یه لحظه وزوزی میشد تمام میشد، بعد پیغمبر شروع میکرد اینا رو بیان کردن. دقت کردید چه عرض کردم؟ اینا نکاتی است که حالا دیگه با این کلام کلاسیک ما و نمیدونم فلسفه کلاسیک ما و فقه ما و اینا نمیشه فهمید. اینها با زیارت جامعه و مفاد و مزامین اونها اینا قابل فهمه، اینا دیگه در این سطح متعارف بحثای کلامی و نمیدونم فلسفی و فقهی و اینا در این حد نیست. اینا برای اینه، امامت ما رو وجوهه، رو جهاته، امامت شیعه اینجوره، یعنی اون کفا داره ها، اون کفی که اهل سنت میگن داره، اما منحصر نیست، میره بالا، اوج میگیره که علمیش میشه و بعد عرفانی باطنی میشه و تکوینی میشه و اینجور چیزا. ما خواستم این نکته رو عرض بکنم که حالا اینجا این کلمه بزاق آب دهان که پیغمبر، خب همین آب دهانه که پیغمبر انداخت توی چاه خشکیده، چاه فوران کرد آب داد. این دیگه بحث این نیست که بیام ما از نظر شیمی تحلیل کنیم ببینیم که اجزای این چه خصوصیتی داره، الان تا به یه کسی بگیم میگه آقا اینا از نظر علمی نه تایید نشده، از ثابت نشده، از تر چه فرق میکنن، آب دهان با آب دهان دیگه از شیمیایی مثل هم هست. بله ما هم میگیم خودشون فهمودن و ما انا الا بشر بشران مثل کن یوحا الیه، بله این یه چیز دیگه است، یه خاصیت ماوری ملکوت نه ملکه، و ملکوت رو با شیمی ملکوت شناس میشه فهمید، نه با شیمی ملک شناس، با فیزیک ملکوت شناس میشه، همش همینطوریه دیگه، نمیشه با این هر نفع کرد و اینطور مطالبی که متاسفانه ما یه مقداری سری نزولی، یعنی بحثامون با اینکه جهان به سمت علم میره ها، ولی که متاسفانه انباشت اطلاعات و سطح، یعنی یک سطح وسیع میشه افقی، اون متاسفانه که باید بره کم میشه، یعنی سطحی میشه، جمع میکنیم اینها رو، گفتم یه روز دیگه هم خدمتتون های تندتون محقق تولید میکنیم و مثلا علامه هلی، نم به نام علامه هلی، به نام علامه طباطبایی، به نام علامه جعفری، به نام کی، به نام کی، به نام کی، ما خیال میکنیم حالا اینا همون محققا هستن. این اصلا متاسفانه اینجوری هست، در مجموع چنین حالتی هست که چیز بدیه. خب اینم بعضی که حدیثه، این شد 8 تا، من تعبیر کردم 8 تا 8 تا. پس از منابع اهل سنت روایات اینا هست، حالا اینا رو بازم روش مطالعه بفرمایید. وقت تمام شد ان شاء الله تعالی به شرط حیات و توفیق در جلسه آینده روایات شیعه را هم که 8 تا هست یه مروری به لحاظ همین متن اینا میکنیم، جنبندی میکنیم، اون وقت برمیگردیم به بررسی سند این روایاتی که مسند هست از اهل سنت و مناقشه هایی که شده، ببینیم اینا قابل دفاع هست یا نیست، انشاءالله تعالی جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آله و طاهر.